اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، با برنامه خبری دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه مورخ 4 ماه فوریه سال 2019 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قشر سیاسی این کشور حق مذاکره با گروه طالبان را دارد، اما به گفته آقای عبدالله نباید محوریت دولت افغانستان در همچون مذاکرات نادیده گرفته شود. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در حال بیان می شود که قرار است برخی سران سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور غنی، عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ و محمد محقق معاون پیشین رئیس اجرایی فردا سه‌شنبه با نمایندگان گروه طالبان در مسکو ملاقات کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به نشست مسکو گفت در صورتی که محوریت دولت افغانستان در چنین نشست ها نادیده گرفته شود، آنچه وی آن را لجاجت گروه طالبان نامید بیشتر خواهد شد. آقای عبدالله همچنین اذعان کرد که حکومت افغانستان نتوانسته از اجماعی صلح در میان مردم و قشر سیاسی این کشور نمایندگی کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان موقف طالبان را عمدترین و اساسی ترین مانع برای تحقق صلح در این کشور خواند. آقای عبدالله تاکید کرد که تا اکنون در موقف گروه طالبان هیچ تغییر نیامده و به گفته وی عدم تغییر موقف طالبان دلیل اصلی تداوم وضعیت کنونی در افغانستان می باشد. روند توزیع کوپون برای خانواده قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز رسما آغاز شد. اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که ارزش ماهانه این کوپون نزدیک به 5000 افغانی بوده و این کوپون برای مدت یک سال به بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توزیع خواهد شد. هزینه این کوپون از بودجه اداره تدارکات ملی افغانستان پرداخته می شود و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در محفل آغاز رسمی توزیع این کوپون که حاضر بود گفت قرار است این کوپون در آینده در سراسر افغانستان توزیع شود. شیخ احمد طیب امام جامعه الازهر از مسلمانان شرق میانه خواست تا شهروندان مسیحی کشورهای خود را با آغوش باز بپذیرند. امام جامعه الازهر امروز در یک نشست مشترک با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی همچنین گفت که مسیحیان کشورهای شرق میانه اقلیت نه بلکه شهروندان این کشورها با حقوق و مسئولیت های کامل می باشند. شیخ طیب از مسلمانان ساکن در کشورهای غرب نیز خواست تا در کشورهای میزبانشان ادغام کرده و قوانین این کشورها را احترام بگذارند. در همین حال پاپ فرانسیس در این نشست گفت که پیامدهای جنگ یمن، سوریه، عراق و لیبیا در برابر چشمان همگان قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان که از جنگ یمن بارها انتقاد کرده افزود که جنگ فقط بدبختی و صلاح تنها مرگ به بار می آورد. حکومت پاکستان دستور آغاز تحقیقات در مورد مرگ آرمان لونی را صادر کرد. آرمان لونی یکی از فعالان حقوق پشتونهای پاکستان و از اعضای تحریک تحفظ پشتون به رهبری منظور پشتین بود که روز شنبه درگذشت. خانواده و نزدیکان آقای لونی ادعا می‌کنند که در جریان درگیری‌های روز شنبه بین پلیس و فعالان حقوق پشتون‌ها در کویته، مرکز ایالت بلوچستان، نیروهای پلیس به گونه عمدی آرمان لونی را هدف قرار دادند و وی را کشتند. اما پلیس و دکتران می‌گویند که آقای لونی در اثر حمله قلبی جان داده است. حکومت پاکستان تا کنون نگفته که چرا دستور تحقیقات در گذشت این فعال حقوق پشتون را صادر کرده است. پشتونها حدود 15% جمعیت 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند و برخی گروه های حامی این اقلیت قومی به شمول تحریک تحفظ پشتون نیروهای امنیتی پاکستان را به سرکوب و بدرفتاری با پشتونها در این کشور متهم می کنند. برهم ساله رئیس جمهور عراق می گوید که دونالد ترامپ از بغداد این اجازه را نگرفته که نیروهای نظامی مستقر ایالات متحده در عراق ایران را زیر نظارت داشته باشند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق برای نظارت از فعالیت‌های ایران در منطقه یک امر ضروری است. آقای ترامپ همچنین ایران را یک مشکل واقعی در منطقه خواند. برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز در واکنش به این اظهارات آقای ترامپ گفت که آمریکا یک قدرت بزرگ جهانی است، اما این کشور نباید اولویت‌های سیاسی خود را در عراق دنبال کند. رئیس جمهور عراق همچنین افزود که امریکا نباید بار مشکلات و مسائل سیاسیش را به دوش عراق بیندازد. آقای صالح گفت که داشتن روابط خوب با ایران و سایر کشورهای همسایه عراق همسو با منافع بنیادی بغداد است.
نو کشور اروپایی امروز اوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
فرانسه، اسپانیا، آلمان، بریتانیا، پرتغال، سویدن، دنمارک، اتریش و هلند در یک اقدام هماهنگ شده از تصمیمشان در مورد برسمیت شناختن آقای گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده است خبر دادند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا ضمن نکوهش این اقدام کشورهای اروپایی گفته است که رهبران اروپایی فقط تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تعقیب می‌کنند. خوانو گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا ماه گذشته میلادی خود را به حیث رئیس جمهور این کشور اعلام کرد. این در حالی است که روسیه و چین از ادامه حمایتشان از نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا خبر دادند. روسیه در واکنش به تصمیم اخیر کشورهای اروپایی در مورد بررسمیت شناختن آقای گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا کشورهای اروپایی را به مداخله در امور داخلی سایر کشورها متهم کرده است.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارشات این ساعت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید در نشست های صلح نباید محوریت دولت نادیده گرفته شود. عبدالله عبدالله در واکنش به شرکت شماری از چهره های سیاسی در نشست مسکو تاکید می کند که نادیده گرفتن محوریت دولت در نشست های صلح لجاجت طالبان را بیشتر می سازد. جلال میرزاد گزارش می دهد.
قرار است فردا نشست مسکو با حضور شمار از چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت وحدت ملی افغانستان برخلاف ریاست جمهوری با حضور چهره های سیاسی در این نشست مخالفت نمی کند.
با قبول تمام کمی ها و کاستی ها ترجیح معامی می بود که شکل دیگه می داشتی نشست، اما اگر در اوج یک روزنه باز شود برای باز هم برای گفتگوهای واقعی صلح، باز هم شاید که یک قدم باشه. به این نسبت نمیخوام که کاملا بدبینانه قضاوت بکنم و از حق سران سیاسی که خواستن در اوج شرکت کنند به او تعرض داشته باشم.
در نشست مسکو حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، یونس قانونی و شماره از چهره های سیاسی دیگر شرکت می کنند. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از کوتاهی حکومت در ایجاد اجماع ملی برای گفتگوهای سال سخن می گوید.
به نسبت تشتت و پراکندگی در بین خود ما، میدان تبلیغات در دست طالب هاست. میدان تبلیغاتی رو بردن اونا.
اما برخی از چهره‌هایی که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند می گویند که این نشست گام خوبی برای کشانیدن طالبان و حکومت افغانستان به دور یک میز خواهد بود.
راه هموار می شود برای تفاهم بین الافغانی که افغانستان شمول باشه و طرف هر دو طرف قضیه، یعنی تحریک طالبان، حکومت احزاب سیاسی و شخصیت های مطرح در کشور در انشاءالله تعالی در مذاکرات بعدی شرکت خواهند کرد.
زمینه برای مذاکرات بین الافغانی باید میسر شود تا افغان ها بین خودشان بنشینند و در مورد آینده افغانستان که حکومت موقت است یا هر چیزی که هست در رابطه با خود افغان ها باید تصمیم بگیرند.
پیش از این نیز نماینده های طالبان با اعضای شورای عالی صلح با میزبانی وزارت خارجه این کشور در مسکو دیدار و گفتگو کردند. اما این بار فدراسیون روسیه گفته است که این نشست را شهروندان مقیم افغانستان در روسیه را اندازی کردند و حکومت این کشور نقش ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صلح سیاسی مبتنی بر تدبیر و منطق تاکید دارد و هر گونه نگاه تحقیرآمیز به این روند را غیر قابل قبول می داند. از سوی هم رئیس اجرایی افغانستان می گوید حکومت نتوانسته است از اجماع ملی در مورد صلح این کشور به درستی نمایندگی کند و همین مسئله پراگندگی پروسه صلح را در پی داشته است. شرح بیشتر از همکار ما خیرالله رسولی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک شنبه شب در نشست در ارگ به تامین صلح تاکید کرده است که اساس آن رعایت حقوق هر شهروند افغان باشد. به گفته آقای غنی تامین صلح با تدبیر منطق و وحدت ملی افغان ها ممکن است و تلاش ها در این داستان نتیجه خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که اگر قیمت تامین صلح آسیب رسیدن به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد در موجودیت وی غیر قابل قبول است. این فیلم هایی که به نیروهای امنیتی و دفاعی تحقیرآمیز نگریسته شده من قبلا تماشا کردم. نتیجه اش چی بود؟ بربادی افغانستان. بار دیگر می خواهند که تیاره ها و تانک های ما را به حیث پرزجات به همسایه های ما بفروشند. این را هیچ افغانی نمی پذیرد. نمی پذیریم. تا ابد این گونه تحقیر را نمی پذیریم. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در مورد تحولات اخیر و پروسه صلح با خبرنگاران صحبت می کرد بر ناتوانی حکومت در نمایندگی درست از اجماع ملی در مورد صلح این کشور اعتراف کرد. آقای عبدالله گفت که اجماع ملی صلح در میان اکثریت شهروندان افغان اقشار سیاسی و نهادهای مدنی وجود دارد، اما حکومت نتوانسته است که از این اجماع در پروسه صلح درست نمایندگی کند. و گفته رئیس اجرایی افغانستان برخی مقام های حکومتی پروسه صلح را شخصی فکر می کنند و مشوره های موجود در این خصوص نیز متداوم نبوده و سبب پراکندگی شده است.
مسئولیت
ما است که به خاطر هدف صلح باید اجماع ملی را ایجاد کنیم. اگر نکنیم خدای نخواسته اگر کشور یا مملکتی که سوء نیت داشته باشد آنها هم به هدفشان میرسند و اگر طالبان هم این نیت را داشته باشند که از این وضعیت به نفع خودشان نه برای آوردن صلح استفاده کنند برای آنها نیز زمینه فراهم می شود. آقای عبدالله افسود که مانع اساسی تامین صلح موقف طالبان است که تغییر نکرده و آن گروه با وقت کشی در این فکرند که ممکن با تماس ها و گفتگوها در جاهای مختلف جایگاهشان تقویت و با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ضرورتی به مذاکرات صلح نمی‌بینند و می‌توانند دوباره به قدرت برسند. همچنان آقای عبدالله با تاکید بر اجماع ملی و منطقه گفت که در مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان اصل است. همچنان رئیس اجرایی هشدار داد که برهم زدن روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده به نفع این کشور نیست، بلکه باید انتقادها و دیدگاه‌ها با جامعه جهانی سره در میان گذاشته شود. اینستیتوت صلح افغانستان به این باور است که ناتوانی حکومت در انسجام امور صلح دلایل مختلف دارد که در صدر آن اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی است. یاسر احمدزی رئیس این اینستیتوت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دوم، حلقاتی که به اشاره های استخبارات بیرونی خصوصا کشورهای همسایه در افغانستان مهره های خود دارن و بازی می کردن، یک علت بزرگش این شده می تانه چون تعریف غلط رکانها داره که در صلح افغانستان ضرر ایشان است، به او خاطر یا کوشش‌های نهایی خود کردن همیش که صدرای صلح در افغانستان شوند.
سران حکومت افغانستان نیز به این باورند که برخی سران سیاسی افغان با مخالفت و موضع‌گیری هایشان می خواهند با استفاده از هر وسیله ممکن دولت را تضعیف کنند. و رئیس جمهوری تأیید کرد که یکی از کشورهای منطقه نیز می‌خواهد که یک حکومت ضعیف در افغانستان باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که تلاش‌ها برای گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و طالبان در این اواخر شدت گرفته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان در جریان یک سال آینده برای تعدادی از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی کشور کوپون توزیع می کند. با وجود استقبال از این اقدام، شمار آن را اقدام کمپاینی می خوانند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
اداره تدارکات ملی افغانستان اعلام کرد که روند توزیع کوپون به 12,000 خانواده قربانیان نیروهای امنیتی در کابل رسما آغاز شد و این کوپون که ارزش آن ماهانه نزدیک به 5,000 افغانی میرسد برای یک سال به این خانواده ها توزیع خواهد شد. هزینه این کوپون را اداره تدارکات ملی افغانستان میپردازد. احمد رامی نیاز، مسئول ارتباطات استراتژیک اداره تدارکات ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
این شامل 8 قلم مواد غذایی است، شامل آرد، برنج، روغن، عدس، بوره، چای می باشند که قیمت هر کدام از این، قیمت هر بسته که برای خانواده شهدا ما را توزیع می کنیم، قیمتش 4000 اضافه تر از 4800 افغانی می شود.
آقای رامین گفت که اداره تدارکات ملی از نهادهای امنیتی خواسته که فهرست از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را در اختیار آنان قرار دهد و تاکنون فقط فهرست خانواده های قربانیان مقیم در کابل در اختیار آنان قرار گرفته است. آقای رامین مشخص نساخت که در کابل چه تعداد از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی زندگی می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شخصا این روند را در ارگ با حضور تعداد از اعضای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی آغاز کرد، گفت که هزینه این کوپون از صرفه‌جویی در تدارکات ملی پرداخت می شود که نشان دهنده شفافیت است. آقای غنی تاکید کرد که این روند در آینده در سراسر این کشور تطبیق خواهد شد.
در قدم اول کابل است، از خاطر که احصایه و معلومات و سیستم توزیع که ضرور است در کابل ایجاد می شود. تمام مغازه به صورت اصلی بدون از این که از پیشتان رشوت بخواین کوپونتان به وقت و زمان برتان اجرا میکنم. این تعهد ماست. از این خاطر است که خواهش میکنم که هر خانواده شهید بایومتریک شود که کارتتان پیش کنین، در چند دقیقه کوپونتان به دست بیارین.
این روند در حال آغاز شده که هنوز هم شمار از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی از بی‌توجهی حکومت به وضعیتشان شاکی‌اند. مادر منوچهر تلوار یکی از قربانیان نیروهای امنیتی گفت:
خودشان اولادشان ایجا نیست. خودشان ایجا یک دقیقه که هستن یا می باشن و یکات چه پروای غریب دارن. چه عدل یک آدم همه توی غم دیده رنگ دیده عدل از او چی میهندق ترقندم؟
حمیدالله توخی عضو کمیسیون بازماندگان قربانیان و معلولین ولسی جرگه در صحبت با صدای آمریکا این اقدام رئیس جمهور غنی را کمپاینی و نمایشی خواند. آقای توخی تاکید کرد که باید به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی به گونه جدی و بدون اقدامات نمایشی توجه شود.
و ما به یک داشتیم که فقط عمل کمپینی هست، یه حکومت توانمندیش نداره، یکیش خوبایی توانمندیش نداره که امو شهاده موتاش پانه با تاسف باید بگویم که در دست صدفه هزار میرسه در ولایت، در تمام ولایت در افغانستان. این آمگی اک داره، حکومت در این نه توانمندی داره، نه شفافیت داره، نه بازوان داره، اندازه این کانات داره.
این برنامه در حال روی دست گرفته شده که آمار مشخص از شمار کشته ها و زخمیان نیروهای امنیتی افغان در 18 سال گذشته در دسترس رسانه ها قرار نگرفته و مشخص نیست که آیا چنین ارقام نزد نهادهای امنیتی وجود دارد یا خیر. اما رئیس جمهور غنی اخیراً گفته است که در 4 سال اخیر بیش از 45,000 نیروی افغان کشته شده اند. همچنان به تازگی حکومت افغانستان اسم اداره معلولیت و ورثه شهدا را به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تبدیل کرده است و معاونیت انسجام امور معلولین و ورثه شهدای نظامی را نیز ایجاد کرده است.
صدای
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش های این ساعت قرار است رئیس جمهور ترامپ خطابه سالانه اش را به کنگره و مردم امریکا ساعت 9 شب سه‌شنبه ایراد کند. رئیس جمهور ترامپ این سخنرانی را در حال ایراد می کند که اختلاف میان قصر سفید و کنگره روی اعمار دیوار مرزی با مکزیکو همچنان ادامه دارد. شرح گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی سالانه اش به کنگره را فردا شب ایراد کند. رئیس جمهور ترامپ این سخنرانی را در حال ایراد می کند که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره جلسه این سخنرانی را ریاست خواهد کرد. خانم پلوسی آخرین بار 9 سال قبل یعنی سال 2010 این سمت را بر عهده داشت. در آن زمان او از اجندای باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده با خوشی استقبال میکرد، اما امسال مخالف سرسخت پیشنهاد اساسی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر ساخت دیوار مرزی با مکزیکو میباشد.
در بودجه امسال هیچ پول برای ساخت دیوار شامل نخواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ نیز از موضعش عقب نشینی نمی کند و می گوید که موانع فیزیکی در امتداد سرحد با مکزیکو باید ساخته شود.
اگر دیوار مرزی نباشد نتیجه نخواهد داد. خانم پلوسی سیاست بازی می کند. اگر دیوار نباشد نتیجه نخواهد داد و ما همین حالا این دیوار را اعمار می کنیم.
اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو دلیل عمده تعطیلی اخیر حکومت فدرال ایالات متحده بود. با وجود آن که تعطیلی 35 روزه پایان یافته است، اما قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 11 روز دیگر مهلت دارند تا روی یک بودجه توافق کنند که پول ساخت این دیوار شامل آن باشد. در غیر آن حکومت دوباره تعطیل خواهد شد.
تعطیلی اخیر یک درس عبرت بود. پس از 35 روز امریکاییان قدر کار کارمندان حکومتی ما را که به خاطر امنیت ملی و اقتصادی ساعت عامه و زندگی روزمره انجام میدن بهتر درک میکنند. من طرف داره هر آن کاری هستم که جلو تعطیلی حکومت و اعلام حالت اضطرار شود، اما اینکه این کار چگونه صورت گیرد آسان نیست.
رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که اگر کنگره پول ساخت دیوار مرزی با مکزیکو را تصویب نکند، برای ساخت این دیوار او ممکن حالت اضطرار را اعلام کند. در سخنرانی فردا شب رئیس جمهور نیز قانونگذاران امریکایی انتظار شنیدن جزئیات بیشتر در این مورد را دارند. در عین حال اعضای کنگره خواستار جزئیات سیاست خارجی رئیس جمهور نیز هستند. رئیس جمهور ترامپ خروج سربازان امریکایی را از سوریه اعلام کرده است و داعش را یک گروه شکست خورده در آن کشور می‌خواند. ولی هفته گذشته رئیس استخبارات ملی ایالات متحده نظر برعکس داشت.
داعش عزم احیای مجدد را دارد و هزاران جنگجو را در عراق و سوریه رهبری می کند.
دونالد ترامپ همچنان در حال آمادگی گرفتن برای دیدار دوم با رهبر کره شمالی می باشد. اما رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA چنین هشدار می دهد.
رژیم کره شمالی در تلاش ساخت یک میزایل دوربرد است که می تواند برای ایالات متحده یک تهدید مستقیم باشد.
در سخنرانی فردا شب انتظار می رود که دونالد ترامپ خبرهای خوب اقتصادی را نیز با مردم شریک کند. ماه گذشته ایالات متحده شاهد فراهم شدن بیش از 3000 شغل برای مردمش بود و میزان بیکاری در این کشور به حدود 4% می رسد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت. رالف نورتم والی ورجینیای ایالات متحده آمریکا پس از آنکه در یک وبسایت اینترنتی کتاب محصلین دوره فاکولته طب از محل آموزشی او به نشر رسید و در آن تصویر مرد ناشناس با صورت سیاه با فرد ناشناس دیگر در لباس و کلاه از یک گروه نژاد پرست امریکایی شامل است با واکنش های شدید علیه خود مواجه شده است. والی ایالت ویرجینیا می گوید این عکس مربوط به او نمی شود. شرح گزارش و واکنش ها در قبال این موضوع را از نجیبه خلیل می شنوید.
مظاهره کنندگان خشمگین به روز شنبه یک روز پس از نشر عکس جنجال برانگیز در کتاب سالنامه دوران فاکولته رالف نارتوم والی ویرجینیای امریکا در خارج از اقامتگاه وی در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا جمع شده و دست به اعتراض زدند. اعمال شما عواقب می داشته باشد. درک این که این یک اسکلت پنهان بود بیانگر قوت و شدت حس برتری نژاد سفید شما است. فکر کنید که آیا این رفتار قابل قبول والی ما در ایالت مشترک المنافع ویرجینیا است؟ رالف نارتوم گفت شخصی را که در این عکس سال 1984 رویش را سیاه کرده به یاد ندارد، اما او گفت به یاد دارد که در عین سال برای اشتراک در یک مسابقه رقص مایکل جکسون روی خودش را سیاه کرده بود.
من مسابقه رقص در سان آنتونیو را به یاد دارم، مثل این که دیروز بوده باشد. بنابراین نتیجه گیری من این است که یقینا مسئولیت آنچه را که در سان آنتونیو اتفاق افتاد به عهده می گیرم. از آن آموخته ام، اما آن عکس من نیست. من نه در لباس کیکیکی آن گروه محافظه‌کار طرفدار برتری نژادی هستم و نه هم آن فرد با روح سیاه.
دریک جانسون، رئیس اتحادیه ملی برای پیشرفت سیاه پوستان، می گوید نارتوم باید استعفا دهد، حتی اگر عکس او هم نباشد.
چه این که او فعالانه و یا غیر فعالانه در این عمل سهم داشته، تا کنون هیچگاه نگفت که این کار صورت گرفته است و آن را رد کند، و یا این که نگفت که من طور دیگر بار آمدم و جز فرهنگ جنوبی بودم که تبعیض طلب بودند و حالا تغییر کردند.
نارتوم میگوید اگر میدانست که رنگ کردن رویش برای مسابقه رقص مایکل جکسون چقدر دردناک است، این کار را نمی کرد. منتقدین میگویند کنفرانس خبریش خوب نبود. او یقینا نشان نداد که چرا این عمل جنجال برانگیز است. او آن را به یک نظرپرسی خودش مبدل ساخت تا اینکه یک موضوع تبعیض نژادی باشد. بعضی دموکرات ها و جمهوری خواهان به شمول نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات ها در کنگرس از نارتوم خواستند تا استعفا دهد.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که کمپاین نهال شانی بهار امسال بر روز دوشنبه در جلال آباد آغاز گردید. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات این گزارش.
حیات الله حیات ولی ننگرهار در مراسم آغاز کمپاین بهاری نهال شانی در ولایت ننگرهار گفت که امسال بیش از 160 هزار نهال مسمر، غیر مسمر و زینتی توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت غرس خوار شد. والی ننگرهار افزود که با استفاده از تولیدات قریه های شخصی ننگرهار به شمول این ولایت در ولایات کنر، لغمان و نورستان نیز نهال غرس خواهد شد. به گفته آقای حیات برای نگهداری نهال های غرس شده در هماهنگی با اداره شارواری تدابیر ویژه را روی دست گرفتن و به کسان نهال کمک می کنند که نگهداری آن مطمئن باشند.
سکال با پننگرهار که یو سلاتش به تزار شو
امسال در ننگرهار در حدود 168 هزار نهال مختلف از سوی ریاست زراعت و مالداری تولید شده و در محالات عامل منفی غرس می گردد و 2.1 میلیون نهال دیگر توسط قریه های شخصی تولید شده و آن را ما در محالات غرس می کنیم که در محالات به درستی نگهداری شوند. عبدالوارستان معاون ریاست زراعت ننگرهار گفت که به منظور سرسبزی محیط در این ولایت در نقاط مختلف نهال غرس می کنند. همچنان آقایتان افزود که امسال برنامه احداث باغ‌های میوه در نقاط مختلف این ولایت روی دست است. برای ترویج سیتروس اقلیم ولایت ننگرهار خیلی مناسب است. خوشبختانه که امسال در حدود 10,000 تن حاصل برداشتیم. ما کوشش کردیم که تقریبا تا سه برنامه 1300 جریب زمین را باغ‌های سیتروس و سایر میوه‌جات بسازیم.
و با این ترتیب میرسیم به آخر برنامه خبری دوم. بازپخش برنامه را در ساعت بعدی فراموش نکنید. شب همه‌تان بخیر.